رادیوی آزادی
مجله خبری
هر جنی تو خیمت به حال خیلی ارزان کرد دسته سامن
ارزان
کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامنه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه باید رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید
www.azadi.org
سلام شنونده ارجمند و طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما جو بایدن رئیس جمهور امریکا از قرار دست کشید که قبول پناهجویان به کشور را مثل عهد رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ در پایین ترین سطح نگه می داشت. بر اساس امری که او روز 16 اپریل امضا کرد، باید امریکا در یک سال فقط 15,000 پناهجو را به قلمروش راه می داد، اما بعد از تنقیدها از او کاخ سفید گفت در این مسئله بعضی نافهمی شده است. جیمز ساکی سخنگوی کاخ سفید با نشر یک بیانیه گفت در اظهارات اولیه درباره قرار بعضی نافهمی ها بود و انتظار می رود جو بایدن معیار قبول پناهجویان را تا روز 15 می بالا برد. او درباره این معیار چیزی نگفت. عین زمان در بیانیه آمده است که هدف جو بایدن برای قبول 62,500 مهاجر تا ماه اکتبر غالبا اجرا شدنی نیست و سبب آن را برنامه قبول کرده در زمان دونالد ترامپ نامیدند. رئیس جمهوری فعلی آمریکا زیر فشار زیادی سیاسی قرار گرفته است چون مهاجران زیاد از مرز مکزیک به آمریکا وارد می‌شوند. جمهوری خواهان می‌گویند سبب موج ورود مهاجران به آمریکا از سیاست سخت‌گیرانه دونالد ترامپ دست کشیدن جو بایدن است. راول کاسترو از مقام رئیسی حزب کمونیستی کوبا استعفا داد و تصمیمش به این معناست که پس از انقلاب برادرش در سال 1959 دیگر یکی از مقام‌های بلندپایه در حکومت کوبا نخواهد بود. برادر او فیدل کاسترو سال 1959 حکومت کوبا را سرنگون کرد و هر دو از آن زمان رهبران اولی کشور بودند. راول کاسترو 89 ساله روز 16 اپریل هنگام سخنرانی در آغاز انجمن 8 حزب کمونیستی کوبا درباره استعفایش خبر داد. او گفت از بس که ماموریتش انجام میافته است بازنشسته می شود. عین زمان او گفت تا زمان زنده هستم برای محافظت وطن انقلاب و سوسیالیسم با قوت بیشتر از هر وقت به پا می ایستم. فیدل کاسترو سال 1959 پیشوای انقلابی بود که دیکتاتور کشور فولگنسیو باتیستا را سرنگون کرد. او سال 1965 رئیس حزب کمونیستی کوبا شد و سال 2008 مدیریت کشور و مقام پرزیدنت را به برادرش راول کاسترو داد. وزارت امور خارجه آمریکا قرار روسیه برای از قلمروش راندن 10 دیپلمات آمریکایی را مایه تأسف و تشنج‌انگیز نامید. سخنگوی وزارت روز 16 اپریل در یک نامه الکترونی بر رسانه‌های آمریکا گفته است شدت گرفتن اوضاع به نفع ایمان نیست، ولی ایالات متحده حق پاسخ دادن به هر گونه نقار از طرف روسیه را نگه می‌دارد. از این پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش در پاسخ به اخراج 10 دیپلمات روس از آمریکا عین کار را با 10 دیپلمات آمریکایی در روسیه می‌کند. حکومت جو بایدن روسیه را با دخالت در انتخابات کشور حمله های کیبرنتیکی به آمریکا متهم کرد و دیپلمات های روس را از واشنگتن راند. بعد این روسیه هم گفت که عین کار را خواهد کرد. قرار جو بایدن درباره اخراج دیپلمات های روس و اعمال تحریمات به چندی از مقامات بلندپایه روسیه روز 15 اپریل قبول شد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که قرار ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 60% برای احیای سازش اتمی با این کشور کمک نمی‌کند. عین زمان او گفت خوشنود است که ایران همچنان در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای بازگشت به این سازش سال 2015 شرکت دارد. درباره این مسئله از جو بایدن در نشست خبری مشترک او با یوشیهید سوگا نخست وزیر ژاپن روز 16 اپریل پرسیدند. در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد ایران علامت جدی نبودن کشور برای بازگشت به اجرای سازش اتمی نیست، جو بایدن گفت به نظر من از حالا قضاوت کردن درباره نتیجه بر وقت است، ولی ما حالا گفتگو داریم. پایان اقتباس. حکومت ایران اولی همین هفته گفت به غنی‌سازی اورانیوم 60% آغاز کرده است که در صورت خواستن میتوان آن را به اورانیوم 90% لازم برای بمب اتمی تبدیل داد. ایران تا کنون این کار را نکرده بود و گفت که غنی‌سازی اورانیوم 60% پاسخ به حمله احتمالی کیبرنتیکی به تأسیسات اتمی نتنز است که ایران آن را کاری دست اسرائیل میداند. مقامات بلندپایه قرقیزستان برای ترغیب استفاده محلول یک رستنی زهرناک برای معالجه بیماری کووید 19 زیر تنقید ماندند. وزیر تندرستی علم قادر بیشین علیف روز 16 اپریل در یک نشست خبری گفت محلول ریشه اکونیت را که در این کشور می سبزد به 300 گرفتاری کووید 19 دادند و خودش هم در پیش چشم خبرنگاران مقداری از آن محلول را نوشید. او گفت که این محلول به صحت انسان ضرر ندارد. وزیر تندرستی قرقیزستان گفت محلول را باید گرم و دو سه روز بنوشید و کسی کرونا ویروس گرفته باشد خود را بهتر حس میکند. دفتر سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد مقامات قرقیزستان را سخت تنقید کرد و گفت هیچ دلیلی نیست که نشان بدهد محلول ریشه اکونیت که گلهای کبود دارد دوای هر گونه دردی از جمله کرونا ویروس باشد. اکونیت در اروپا، آسیا و از جمله در ولایت شینجان چین بعضی قسمت‌های قرقیزستان و قزاقستان می‌ساب زد. بعضی از مردم با این باور که ریشه شفا بخش است آن را چای می‌کنند و یا در خوراک می‌اندازند، اما در اصل ریشه اکونیت زهرآگین بوده سبب بیماری و یا حتی مرگ انسان می‌شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما می‌خوانید در نشانی azadi.org.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بالاروی نرخ ها در تاجیکستان به خصوص نرخ محصولات خوراکواری دسترخوان رمضانی مردم را خردتر کرده است. برخی از ساکنان میگویند مثل سالهای قبل خانه آنها در وقت افطار دیگر میوه و گوشت ندارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. همصحبتان رادیوی آزادی در خیابانهای دوشنبه گفتند مقامات نباید تنها تماشابین وضع باشند و برای پایین بردن نرخ ها باید راه پیدا کنند. مقامات میگویند برای پایین بردن نرخ ها تلاش دارند و با این مقصد یرمرکه ها تشکیل کردند. صباحت محی‌الدین و در شهر دوشنبه آموزگار است و به گفته خودش 700 سومان معاش میگیرد. شوهر محی‌الدین و در مهاجرت است و آنها 4 فرزند دارند. صباحت محی‌الدین و میگوید با 700 سومان نمیداند که چه خیلی یک ماه رمضان را گذراند. محی‌الدین و چند همصحبت ما در بازارهای دوشنبه به این سوال میخواهند پاسخ یابند که چرا با فرار از این ماه رمضان یا یگان جشن و عید نرخ ها یک بار بالا میروند. صباحت محی‌الدین و افزود
یا عیب تاجران باشد یا عیب فروشنده ها باشد، این مثلا زیادتر میکنن نرخ و نوار رو بالا میبرن. ولی من از تاجران یک خواهش دارم، همون خیر و صدقه که در تمام صغیره ها و نوار میکنید، همون خیر و صدقه ها رو بردارید و مثلا نرخ رو مثلا کم کنید که ما بدنای ما به این چیزای شما احتیاج دارد، همین رو مثلا ما خرید توانیم.
بالاروی نرخ نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در منطقه ها نیز دیده می شود. برخی از ساکنان شهر باختر مرکز ولایت ختلان می گویند بعضی محصولات خوراکواری برایشان دستنار است شده است. یک همصحبت ما در شهر باختر گفت
ну если я покупаю мясо я где-то на 10 на 15 сомон когда мне надо но я не жалуюсь на своё здоровье не хватает.
مقامات نیز مشکل را تصدیق میکنند. آژانسی آمار در گزارش اخیر خود گفته است تنها در ماه مارس نرخ محصولات خوراکواری در تاجیکستان قریب 2.5% بالا رفته است. به اطلاع آژانسی از جمله نرخ کارتاش 30%، سبزیجات 23%، شکر و روغن 7.5% و گوشت 4.3% گران شده است. مسئولین بازارهای شهر دوشنبه بگویند برای فراوان کردن محصولات و پایین بردن نرخ ها تلاش دارند. تشکیل یرمرکه ها و نظارت برای به اساس بالا نبردن نرخ ها از تدبیرهای مقامات برای جلوگیری از بالا روی نرخ ها بوده است. ولی مشاهده ما در چند بازار دوشنبه نشان داد که این تدبیرها چندان جلوی بالا روی نرخ ها را نگرفته است، چون در یرمرکه های تشکیل کرده بازارها محصولات کم است یا صفت آن طلبات همه ساکنان را قانع نمی کند. برخی از ساکنان میگویند به بالا رفتن نرخ ها برایشان تنها یک راه میماند که این هم باشد خرید را کم کردن است. احمد جان حامدزاده یک ساکن دوشنبه گفت
ما میوه می خریدیم، میوه نمیتونیم دیگه خریدا. گوشت مثال گوشت قدر قیمت شده و تیمبولیوزی یه رحو محکمان که موجی رو کار رفتن نمیتونن که کار کنن.
همونه میوگیر میوانده هر گوشت هم میگیسته اول سالی گذاشته حاضر اول یک ماه بر دو بار سه بار گیریم اگر حاضر یک بار میگیریم یا دو بار میگیریم.
کارشناسان بر اینند که مقامات برای تنظیم نرخ ها نباید دیگر از تجربه فشار به تاجران استفاده کنند. راهی که در سالهای گذشته برابر بالاروی نرخ ها از آن استفاده می شد و به گفته کارشناسان ناکام بود و باعث کمچینی محصولات در بازارها می شد. به تاکید اقتصادشناس مسعود صابروف، یگانه نقشی که دولت می تواند برای پایان بردن نرخ انجام دهد جبران ضرر تاجران است. صابروف افزود
یگانه نقش دولت می تواند در پایان کردن نرخ از حساب جبران کردن می تواند همین فعالات همین اصول استفاده برد. وگرنه این بزرگ است، بزرگ قطعا نمی شود. با توجیه هم هیچ وقت برداری انا بگیم که خزینش کار نمیکنه آخه دولت بتونه جبران کند قطعی مثلا برتامین کننده ها یک سازش جا بیاید جبران بیارد رانرزای مبلغی
دعوت ها به ارزان کردن محصولات در ماه رمضان از زبان روحانیان و حتی رئیس جمهور هم صدا داد، اما تاجران میگویند تنها دعوت و بعضن فشار به آنها مسئله را حل نمی کند و برای پست شدن نرخ ها باید محصولات در بازار فراوان باشد.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند لاتو و بازی‌های دیگری بردناکی که بلاگران تاجیک در شبکه اجتماعی یوتیوب تشکیل کردند غیر قانونی است. با ادعای آنها تشبثکاران برای تشکیل لاتو و بازی‌های دیگری بردناک در شبکه‌های اجتماعی هنوز اجازت‌نامه ندارند. بلاگران تاجیک گفتند تشکیل لاتو و آزمون‌ها یک سرچشمه درآمدی آنهاست، اما عین زمان تاکید کردند که اکثر بلیت‌ها در خارج از جمله روسیه فروخته می‌شود نه در تاجیکستان. آن از ریاست حقوقی وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تشکیل لاتو، لاتاری و بازی‌های برنورد در تاجیکستان بلاگران باید از وزارت مالیه نخست اجازت نامه بگیرند.
باید هم لیسنس وزارت بگیرند. باید هم وزارت مالیه لیسنس بگیرند. باید لاتو هم خودش لاتاری هم
مصاحبی ما در ریاست حقوقی وزارت مالی افزود به زودی به قانون مربوط به این ساحت تغییر و اضافه ها وارد کرده بلاگران و تشبثکاران دیگری بازی های بردناک را در شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب به فعالیت قانونی وادار میکنند. در حالی که مقامات تاجیکستان تشکیل لاتو را بی مجوز غیر قانونی میشمارند، مأموریت یوتیوب در قاعده های خود مربوط به تشکیل آزمون ها گفته است شرکت در چنین آزمون ها باید رایگان باشد و به قاعده های تشکیل لاتو در کشور اقامت مطابقت کند. ماه های اخیر تشکیل لاتو و بازی های دیگری بردناک مالی توسط شبکه های یوتیوب و از سوی بلاگران تاجیک افزایش یافته است. برادر تیجی، بران، اولاد مدیا، زمانوی مدیا و ده ها بلاگر و صحیفه های دیگر در یوتیوب بازی های بردناک و لاتو تشکیل کردند. آنها معمولا ماشین های دست دوم، جایزه های پولی و تلفن موبایل و حتی خانه استقامتی را به حیث جایزه اعلان می کنند. بعدن بلیت ها را با نرخ از 100 تا 200 سومانی و یا از 1000 تا 3000 روبل به فروش می گذارند. ظاهرا خریداران بلیت این گونه آزمون ها مهاجران کاری در روسیه هستند و بنابراین در اکثر موارد نرخ بلیت با روبل روسی معین کرده می شود. اما برندگان لاتو در تاجیکستان اعلان شده جایزه ها را نیز در اینجا می سپارند. فیضعلی سفروف بلاگری سابقه دار تاجیک از ناحیه سنگبار گفت تشکیل کنندگان لاتو بعضن کاربران را فریب می دهند. او گفت
همین چیز دروغه، همین کارا میشه که من خودم میتونم تشکیل بکنم، وقتی ماشین همسایه را صورت بگیرم یا کی چیز دیگه را صورت بگیرم که همین ماشینا در همین که هستن، بازی را تشکیل کنم، سوما جمع کردم بازی را تشکیل کنم، باز هم صاحبای ماشین 500 دیگه بتیم یک نوارتشون بگیرم بگن که رحمت کلان که همین ماشینا من برد کردم ماشین خودشه، هیچ کس تفتیش کرده نمیشه، فقط تشکیل کننده تمام میتونه که تماماً یگون هدیه با یگون کتناتی.
بلاگر تاجیک افسود ماموریت یوتیوب آزمون‌هایی را که برای شرکت در آن پول طلب می‌شود من کرده است، اما به قول او الگوریتم و یا ذهن سنئی در همه حالت پی نمی‌برد که آزمون پولکی است. از این رو صحیفه‌های لاتو و بازی‌های بردناک را نمی‌بندند گفت او. اما سازمان دهنده های بازی های بردناک در یوتیوب میگویند بازی هایشان شفاف و بدون فریب است و تمام روند را به نوار گرفته در پخش مستقیم به تماشابینان نمایش میدهند. مسئولان صحیفه تجمیکس که نیز بازی های بردناک تشکیل میکنند گفتند تنها از راه بازی های راستین و بدون فند و فریب باوری تماشابینان را به دست آوردند. آنها نخواستند نامشان برده شود ولی گفتند اکثر خریداران آنها در خارج هستند و میپرسند چرا باید در تاجیکستان اجازت نامه گیرند. طلب اجازت نامه از بلاگران برای تشکیل بازی‌های بردناک از سوی مقامات تاجیکستان در حال است که قبلا چند از بلاگران شناخته را به سپردن انداز یا مالیات عهده‌دار کردند. مسئولان کمیته انداز ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفتند فعالیت 29 صحیفه مربوط به بلاگرها را در شبکه‌های اجتماعی آشکار کردند که مطلب‌های آنها را از 3 تا 19 میلیون بار تماشا کردند. کمیته به صاحبان این صحیفه‌ها تا ماه اپریل مهلت داد که از درآمد خود انداز سپارند. بعضی از بلاگران گفتند تصمیم مقامات به کیسه بلاگران نوکار ضربه می‌زند. آنهایی نیز که در شبکه‌های اجتماعی آبوناچی و یا پیروی زیاد و درآمد معین دارند ضرر می‌بینند.
صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
در دهه زرکاران در ناحیه وسه که به نام پهلوان آباد هم مشهور است ده ها اویله لولی و جوگی به سر می برد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. اکثر ساکنان دهه های اطراف آنها را به طلبندگی دوری از تحصیل و بیکاری می شناسد ولی خود لولیان می گویند سالهای اخیر شیوه زندگیشان تغییر کرده است. رحمان علی خلاصوف یکی از ساکنان دهه زرکاران گفت هرچند ترک عادت امری محال است به فرق از سالهای گذشته طلبندگی را تا حد امکان کم کرده اند. اون نقل کرد که سال 2013 خودش عنوان حاجی را صاحب شد و در مکتب کار میکند و تنها برای تسکین دل هفته یک بار به گشت یا طلبندگی میبراید. در حالی که در گذشته شغل هر روزه او اویله اش بود.
خاک همه اینه اوکیم. من اگه خونه خیلی داری خونه ما بده وانگ نتای که همه اینه هم گلاش هم میبینم اگه که ای خونه خوب داری با می طلبی خیلی خیلی همه خباز یا میگن اوکی همه خیلی
گفت او. رحمان علی خلاصوف افزود آنها نیز به مثل ساکنان دیگر منطقه از حقوق تحصیل و کار برخوردارند و در جامعه صاحب احترامند ولی شکوه کرد که به چند مشکلی آنها باید جدی رسیدگی شود. یکی از چنین مشکل ها به قول او تامین خانواده ها به زمین و منزل بوده است.
امی فقط کم بودیم و اینم مسئله اینه. اینم چهار صدق زمین از زمین ما اینم چهار صدق هست اینه پنج چهار کلیم خودم پنجمشون.
مقامات میگوید مسئله زمین و خانه خاصی تنها قوم لولی نیست. با قول آنها خانواده های دیگر نیز هر روز برای گرفتن قطعه زمین درخواست میدهند ولی حل آنها فرصت میطلبد. ناحیه وسه در جنوب تاجیکستان جایگیر است و یکی از ناحیه های کلانترین در منطقه کلا به شمار میرود. در آنجا سه دهه بزرگی لولیان وجود دارد. با نقل رحمان علی خلاصوف در دهه زرکوران برای تحصیل کودکان مکتب ساخته اند و برای تجارت نیز شرایط فراهم آورده اند. او گفت حالا کودکان به جای طلبندگی بیشتر به خرید و فروش میسر مشغولند. اما اصولهای اساسی زندگی لولیان هنوز هم حفظ شده است. قسمی از زنان شوهر خود را ستون خانه میدانند و تامین آیله را به دوش میگیرند. سربیناز چویانوا یکی از ساکنان زرکاران میگوید تا زمان مرگ شوهرش او را نگاه بین کرده است. باور دارد که ستون خانه اش را از دست داد و موی سرش سفید شد.
مردک خوب داشت، زندگی خوب داشت. مردک و مردک ساز به شکرانه.
این مردک ستمی خانه را، این مردک و رفت ستمی خانه را قدر برای که زندگی مایران.
ساکنان دهه های اطراف زرکاران می گویند در گذشته از طلبندگی زیادی لولیان و کمسوادی آنها خوششان نمی آمد. حالا بعضی تغییرات را در زندگی نمایندگان قوم جوبی مشاهده کرده اند. یکی از آنها بنام بختاور گفت:
با فکر ما که همیون یگون خیلی ایچی خدمون فرقیت نداره، در همی توجیک خدمون وابشه فرقیت نداره. ممکن ای سبب گشت میروان همون سبب قبولش نکنن.
نمایندگان قوم لولی در دهه زرکاران گفتند نه تنها در بخش کار و تحصیل تغییر کرده اند، بلکه در انتخاب عروس و داماد هم قلب شکنی کرده اند. آنها میگویند اکنون از حساب فرزندان مردم محلی و روزها برای بچه هایشان عروس و داماد انتخاب میکنند. هزاران نماینده قوم لولی در پنجکنت و حصار، وحدت، واسه و جلال الدین بلخی به سر میبرند. به قول تاریخ نگاران لولیان 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و کشورهای دیگر هجرت کرده اند. در هر دولتی که آنها سکونت کرده اند زبان مردم همانجا را پذیرفتند، ولی کسب خود یعنی طلبندگی را پورا ترک نکرده اند. این در حالی است که سازمان ملل متحد سال 2019 گفت تاجیکستان قبول برنامه مخصوص برای بهبود بخشیدن به وضع حقوقی و اجتماعی لولیان ضرور نمی‌شمارد و از حکومت خواست این موقعش را بازنگری کند. کمیته محوی تعبیز نجاد این سازمان خواسته بود که تاجیکستان شرایط فراهم آورد که دختران جوگی به تحصیل مناسب دسترسی داشته باشند و از مکتب بیرون نمانند. گذشته از این امکان فراهم آورد که آنها در آموزشگاه ها و دانشگاه های عالی تحصیل کنند. مقامات تاجیکستان میگوید برای تحصیل کودکان لولی یگان مانع وجود ندارد، ولی تنها مشکل این است که آنها نه همیشه میخواهند از رسم و آیین های خود دست بکشند. در گذشته بعضی از لولیان شکایت کرده بودند که فرزندان آنها را در مکتب های عمومی مهضوم و مسخره میکنند و به همین خاطر نمیخواهند به آنجا بروند. بر اساس آمار رسمی در مکتب های کشور بیش از 1300 لولی تحصیل میکند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، منطقه کلاب.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک گروه کاری بعد از 12 سال تصویب آدابنامه خبرنگاران تاجیک به تکمیل مقررات آن اقدام کرده، انتظار می رود تا 3 هفته دیگر متن آن از سوی ژورنالیستان تاجیک قبول شود. این در حالی است که برخی از منتقدان آدابنامه ژورنالیستان در سال 2009 با گذشت مدت ضرورت آن برای جامعه تاجیک را درک کرده، همکنون از مبتکران تکمیل مقررات آن شدند. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سالهای 2012 و بعدی همه ساله منیتورینگ شورای وسایت اخبار عامه تاجیکستان تا 40 مورد نقض آدابنامه خبرنگاران تاجیک را آشکار میکرد، اما یک یا دو سال پیش این رقم به 15-20 مورد کاهش یافته است. قرانشاه شریفزاده، استاد بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان و عضو ریاست شورای وسایت اخبار عامه، میگوید که در سال 2009 خود مخالف تصویب این سند غیر حقوقی مشورتی بود، زیرا بر این نظر بود که قانونهای جاری فعالیت خبرنگاران تاجیک را به خوبی تنظیم میکند. اما سپس نشریه جامعه با رهبری قرانشاه شریفزاده این سند را قبول و خودش به عضویت شورای وسایت اخبار عامه پذیرفته شد.
مادام روزنامه‌نگار قانون رسمی را رعایت نمیکند، آیا معیارهای توصیه‌های سازمان جمعیتی را رعایه میکند. فکر ما همه خیلی بود.
رجبی میرزا خبرنگاری تاجیک میگوید که نیز از مخالفان این آدابنامه بود، اما سفرهای خارجیش نظر وی به این سند را تغییر دادند.
مثلا قانون به برای مدباد ندارم و من از طریق که همین آدابنامه یا میاره اخلاقی فعالیت وزیده اخبار آمد نظارت تنظیم می شود.
حالا گروه از خبرنگاران سرشناس تاجیک با در نظر داشت تغییر وضعیت کشور و به مرحله نوی رشد رسیدن تاجیکستان پیشنهاد دارند که مقررات آدابنامه خبرنگاران تاجیک تکمیل داده شود. قرانشاه شریفزاده استاد بخش روزنامه نگاری دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان میگوید که پیشنهادها گرد هم آورده شده، انتظار می رود تا 3 می این تغییرات رسما به تصویب برسد. از جمله دستاندرکاران اصلاح آدابنامه می خواهند با این قاعده ها دستکشی خبرنگاران از گرفتن تحفه های مالی برای پخش یا برعکس پخش نکردن مواد را جای دهند. قبلا در این قاعده ها 17 نقطه وجود داشت و در لایحه اصلاح شده این نقطه ها به بیش از 70 عدد افزایش یافته است. عبدالملک قادیروف رهبر سازمان جمعیتی میدیا الیانس تاجیکستان میگوید این آدابنامه تا اندازه به بهبود کاری خبرنگاران مساعدت کرده است.
البته همه اون چیزی که در این آدابنامه هست برای اونهای هست که خودشو پیروی کنون هستن البته فایده آورده بود.
این در حالی است که صاحب نظران از تنگ شدن فضای آزادی سخن در تاجیکستان و افزایش پخش موادهای تبلیغات پنهانی دولتی و تجارتی و تحقیرآمیز در رسانه‌های کشور اظهار نگرانی میکنند. ژورنالیستیک تاجیک در حال بحرانی قرار گرفته است. گفته شهلا اکابیرو و رهبر سازمان جمعیتی خبرنگاری خامه و رئیس پیشین شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان، استانداردها ویران کرده می شوند، ارزش‌ها تغییر یافتند، رسانه های آزاد کمتر شدند، صفت وسایط اخباری عامه به طور جدی بد شده است. نوشته از سامانه سازمان انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان از قول شهلا اکابیرو.
گلومار گلومار تازه برگی گلومار کجا کاش در برومار علماش در دلومار گلومار گلومار تازه برگی گلومار کجا کاش در برومار علماش در دلومار گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای کاش در برومان علماش در دل اومان موسیقی
شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان، آن هم در بازداشتگاه. حادثه ای که سالهای اخیر به یک رویش دائمی تبدیل شده است و اخیرا با فعالان و مهاجران حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدل فعال گروه بشار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزی گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی و فرهاد آدینایف یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را میشنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند.
24 بود مهمت از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یکان حجت یک جو شب مرد شدیم روزانه 25 بود با سمالیت شنون روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاه کرد.
خب ما این حرف را شنیدیم، اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا روش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنیم، مرحمت نظر شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میاین، خطرها به عمل میاین، دولت مجبور است که همیشه برای بیخطری اهالیش، برای مردمش از همه چاره ها کار بگیرد، حتی آزادی های انسان ها را کمتر کند و چاره های امنیتی را زیادتر کند. چون وقتهای اخیر ما ببینیم که در روسیه همخی گروه های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتقاد از جمهوری تاجیکستان گم میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن عبارت است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست می‌زند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند. از جمله من همین ربوده شدن ایزد امان و ربوده شدن یک ایشانی یا یک داملای تاجیک و ایمون خطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نقطه نظر قانونی، بله خطا هستند، چون که ما باید که پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو به شعبه کارهای داخلی و به امنیت جهت داریم، حتما باید که ما خویش سوار اون کس آگاه کنیم و او ما باید دعوتنامه کنیم، در رسای دعوتنامه باید دارن که همین آدم یعنی خیش اونها در کجا هست. یکی وقتی که ما میبینیم از پسی در رو جه میزنیم و در سری او خلطه میکشیم و او رو میبریم به جای نامعلوم و بعد ما اون رو شروانیش رو بکر میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در تاجیکستان پیدا میشد، این خلاف قانون است.
جناب آدینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابر چی است؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگوید؟ مرحمت.
حالا سلام به بینندگان رادیو آزادی. آقای مهدی یک چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان را از سیردلوفسکی اوبلاست میدوزدند چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان را شهروندیش را بکار کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سیردلوفسکی اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شد. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبیند که از روی قانونی این کار اجرا کردن میتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنند، یعنی آدم رو میدوزدن. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشد، این جنایت بین المللی حساب میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست.
کلی 420 شماره 724 053 959 کلی 420 شماره 724 053 959
مثل همین که قضیه اکیزه حالا در قضیه ایشان چیزای معلوم است و می دونیم که اون رو خب دوز دیدن و خودش هم اخرار است اون در آزادی است ولی در قضیه ایزد ناروشنی و بسیار است کی او رو بازداشت کرد چیگونه او رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن یعنی که او رو روز 25 به بابایشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایزد همون بکر شده است
ببینید این همین مسئله یعنی که شهروندی ایزد امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش را بیکار میکند اینها چی معنا دارن؟
ببینه دکا این یک چیزی معمولی است در قضیه عزت همون معلوم است که این با از طرف تاجیکستان همدازی شده است من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دوز دیدن ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثال ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده یعنی حکومت روسیه به طور مثال MVD روسیه شهروندی اون را بکار میکند و اونها حق پیدا میکنند که در صد این را ببینند در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چون شهروندیش رو برقرار کردن بود ولی قضیه ایشان سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریزی شده بود اون رو با یوردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است همین طور
بله 100% این درست است این همه با چون قضیه پیشتر این فکت رو بیشتر معلوم میکنند ببینید مقصود ابراهیموف چون این دوست دیده شد خب کرامت شریف همین خیلی شد خب ما یک قضیه دیگر داریم قدم اسماتوف که اون متاسفانه راه اندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حفظ کنند حامیای حقوق داشت خب این همه نفرها نشون میدهد که این همه حادثه ها نشون میدهد که تاجیکستان در بعضی وقتها بیشتر ز اینتریسونی است یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل عزت باید برگزار شود باید کرامت خرب کند دیگر گپ نزند نمیدونم باید مقصود ابراهیموف دیگر جوانان رو به میتینگ دعوت نکند
تشکر جناب مهدی صابر شما به این حرف های اودینایف چی نظر دارید مرحمت
پیش از همه چون من گفتم ما در روسیه بعضن تا 1 میلیون مهاجر داریم بعضن 1 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستند که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن، باید که حرف اول رو در روسیه باید همین ها گویند. با اون چا که نه حکومت میخواد باید همین خیلی باشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونن که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشن و پرابلم ها که سر مردم بیاد از بین خیلی مردم لیدرهای خیلی جوش با پیش میبرویم لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنرانی زیاد میگن و اونها مثلا تمام اون مسئله که در بین موجود به عمل میاد اونها را مثلا رسانه میکنن به مطبوعات میرسانن از حکومت های روسیه از تاجیکستان طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرد نه به تاجیکستان میفرد برای همین هم با اون نفرانی که مثلا به مثل کرامت شریف بودن و به مثل عزت امان بودن اینها نفرانی بودن که باید که از همون دایره که باید همشون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی باید مواجه هستن باید اینها صدا نشناسادی بران کنن که اونها مثلا از دایره همون جمعیتی توجیه که در همون محلها هستن باید بیرون باشه اگر در همین اندازه باشه با اونها هیچ نمیشد که وقتی که اونها از کنسولگری بیرون میروند وقتی اونها در از سفارت بیرون میروند و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سایه میبرد اون وقت اینها میخواهند که حکومت ها میخواهند که چاره بینن تا که همیشه رو در جامعه امروزه روسیه پس نمیم. من سبب اصل در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتوانستن همین سید نورالدین رازیق و یا عزت امان را به تاجیکستان انتقال دهند؟ در چنین حالت ها قانون ها چی میگویند؟
نه تنها تاجیکستان، بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی از جمله با کشورهای آسیای مرکزی شرمها دارن، شرمه های خیلی قوی دارن و موقع این شرمه اونا میتوانند که دلخواه آدم های خواه گناهگار است، بگناه است، برای تفتیش دعوت کنم و او تنها بوده که اونها یک دعوت نام هاتی هم اون خیلی اشتباه رو گوره بخواه اوگاه کنم برن و یا مثلا معاین کنم و بگیرم در سود، سود معاین کنم که همه گناهگار است. اگر شرمی واقعا اگر سود بیکار کرد همه وقت میتونم که گرفته اونا مثلا و دیگر دولت انتخاب بدهم.
تشکر تشکر جناب آدنایف، مرحمت.
در همین سوال من جواب
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت، نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی قانونی اینو عملی کرده نمیتونه. برای چی؟ من یک مثال زنده داریم، قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک، یعنی یک فعال جامعه، اون وقتی شهروندش بیکار کردن، اول اونم شهروندش بیکار کردن، اون رفت داد سود، با سود مراجعه کرد، سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببرن. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونن، روسیه هم نمیتونن، چون شهروند رو، شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنن و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنن. وقتی این امکان ندارد از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. ببینید پرویز ملاجانوف، کارشناس شناختی تاجیک، گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود، پس کار نادرست بود، چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرسان و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امان رو یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیر جسور است. من در نام مرکز اتخاذ استراتیگی پرزیدنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچه های ما میمست صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانوی تویسان با من شخصا مراجعه کرده باشد که در این یوم پرابلیم در ماندم، من به عزت امان مثلا مراجعه کردم، های مسئله ها رو عزت امان در همین خیلی یکوت یا در همین سینیر در همین جهاز مثلا آدم فرستاد حل کرد که این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدر یک پیشوای مهاجرین تاجیک بود و این که او را گرفتن و بردن واقعا همین شرکت پرویز ملاجانا بود است، این یک خطای محض بود. باید که این آدم را طرفداری میکردن، این آدم را در همین نهادهایی که مثلا اینکه در تاجیکستان چقدر کنسولگری ها هست، چقدر جاهای کار است، باید همین خیلی آدم ها کار بیان که به مردم اینا کار کنن و اینا دانش بلند هم داشتن، نوازاد فنهای سیاست شناسی بودن، اکادمی دیپلماتی رو خدم کردن، ولی امروز بیان که در همین نوازاد آدم های کار میکنن که تماما و ها از همین کوچه دیپلماتی گذشگی نیستن و باروهای گناهگور میبین من رو باید همین خیلی وضعیت هم مرکب میکنن. ما باید خیلی حکومت تویسان بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفران که دانشمند هستن و آدمانی هستن که زباندان هستن و میگن که سفیر باید که نفری باشد که وی دانشمند باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، باید همین آدم ها باید به همین وزیفه گذاشت شدن. از جمله همین عزت امان یک نفر اینو که همین خواسته های مهاجر را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر کردن میتوانیست.
حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدن شهروند، یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده میشود. شما جناب آدنایف به این مسئله چی نظر دارید؟
آقای میرزا ببینید، من شهروندی روسیه را دارم، منم دو شهروندی دارم، شهروندی روسیه هستم. بو نظر داشتم که من شهروندی روسیه، من در بلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروند روسیه دارم، از جنرال پراکراتوری روسیه درخواست کردم، از فیزب روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیرد که من برگردم به خانه ودری خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو به بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از بین بگیریم. و خاطر همین مثل من صدها نفری است که در باز روسیه است و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن. یعنی خیلی مشکلی زیاد دارن از حساب چه، از حساب که تاجیکستان تقاضای دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیر که این حادثه روی داد و بچه‌هایی که میتینگ برآمدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروندایی که صحبت میکنم، اکثر اونها میگه که من بیشتر از اون خوف دارم که در تاجیکستان میآیند خونمون و ضرری با یعنی ضرر روحی می اندازم با پدر و مادر، چگونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونا میگه که فرزند تو با گروه نمیدونم فلان گروه، گروه 24 یا پیمان با دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادر ما که اکثر در شوروی هست، ما آقای مهدی می نداره اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اونها یک روانی سخت میتید. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میتید، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار از کلان است. ما همین چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این خانواده هایی خیلی زیاد شده است. در حال با کودکاش رو خودکشی میکنن. این همش عملگوی چی هست؟ این عملگوی این هست که جامعه ما روانان خیلی ضعیف هست، خیلی بلوی جامعه روانی تاثیر گذاشته هست.
ببینید حالا در ارتباط به حرفای شما، جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مراجعه کردم، یک گروه آدمای حربیه گفتن که شما مالا مورخال کردین برید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کنید. چون شهروندی روسیه را پدر و مادر فقط میتونن که در روسیه دریافت کنن. ولی من نیومدم و از سال 2005 در تاجیکستان کار کردم. در دوره های وزین تری که به سر ما فلاکت های بسیار بود، که تمام مثلا همدیاران من تاجیکستان ترک کردن، من ترک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همه خیلی آمد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، مثلا قریب 30 تا نویره دارم، یگان نفری ما در تاجیکستان مثلا کار پیدا نکردیم. و من برای آینده نیکی فرزندان خودم من به روسیه اومدم، علاقه دو نفر فرزند ایمان که در اینجا دانشگاه رو خدم کردن شهروند گرفتم و من حاضر اومده این نبدم، لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بلیت گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه آمدم و من از پر کار در سینی مثلا از 60 بلو، این برای هر یک آدم مثلا در شرایط سیبیر و یکوچه و مثلا زمین های نبو نیمه اطورسی بعد این جوهی خنوب عادت کردن کار کردن و این سو رسیدن بسیار دشوار است.
نه درست است، درست است. ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای تاجیکستان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی با تاجیکستان استرداد، یعنی که ربوده برده شدن، شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یگان کارهای دیگر سر کار نداریم. عمری ما هم خیلی به جای رسیده است. ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هست، ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم. ما از خانه بیرون نمیریم، بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم. در اینجا کسی هم آرام نمیشناسه که ما کی هستیم. ما هم زندگی آرام دارد، چون که ما از همه عالم آدم کنده شدگی هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و برفین و خنکین یخین روسیه زندگی میکنیم و به هیچ حساب علاقه و رابطه نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت نهادهای روسیه باشیم یا کاری رو انجام دهیم که اون مثل و در مقابل مثلا همون خواسته های روسیه باشد.
جناب اودینایف، نظر شما چی است؟ این حالت هایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشان سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این باره.
ولی من میخوام اول باکی مهدی عکس بکنم، بگم که بگفتی یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان هست اومدیم روسیه، باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بمیشنیم. پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ دیگر برید همون بیش زندگی کنید، نخوش شما بیش تمانده برید یک کشوری خنوک و سرد زندگی کنید. این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته. شما تمامی حقوقهای شهروندی روسیه را دارید، چرا شما باید خاموش بستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگوید؟ این اصلا نادرست است. از روی این منطق شما فقط به خاطر هم پنسر شما دارید خلاص. این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندگیری رو، و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان در همین مسئله ربودن یا استرداد اخراج دیگر را یعنی که همکاری میکنن؟ و این همکاریشون چی است جناب اودینایف؟ و بله در عوض چی این کار را میکنن اینها؟ امینه میخواستم شما میگفتید.
بله میکنم. این دیگر معلوم است که بین کشورهای اوشیمیانا و روسیه سندهای با امضا رسیده است بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان. ببینید، ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن، چون قانون های بین المللی باز میتونن شهروند رو محافظت کنن، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثه بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه های غیر قانونی. در بعض مسائل من چون در این مسائل بسیار تحقیقات گذراندم، با اون اومدیم رسیدیم که اونا یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک مثال برای مقصود $50,000 دادن، برای عزت شاید که تا $200,000 داده باشن. این از همون شخصیت سیاسی و بستگی است که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن، به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد؟ چی نظر دارید شما؟
این فعالیت هایی که اوگانوی حزب تاجیکستان میکنند، اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت رو به یک گرداب گرفتار میکنند، به یک گرداب مرا با اونکه مردم امروز مثلا بینه که در کوچه های روسیه ریختن همون مهاجران تاجیک. من همین روز خیستم در همین شهری ما بیدید که در همین بینوی فرنگی تاجیکستان مثلا استعفان هستند، این در روسیه که این مثلا یکان داخلی مثلا به همون با کارهای تاجیکستان ندارد و در اینجا مردم من جمع شدند، یاده از سر نفر که ما میخواییم که یک نمایش کنیم و ما گفتیم برادرهای نمایشی که در اینجا میکنیم در اینجا و گوشه ایش کسا میرسد بیشتر اون هسته که ما خیر انتظار شدیم کنیم چی میشود و همه این به اون آده میرسند که شهرهای دوی تاجیکستان بنده گروه جدا میشن به گروه حکومتی و به گروه مخالفین. این ها چیل که سال 1992 اگر در یو داشتن باشه سال 1992 بود، جورنالیست حکومتی بود، جورنالیستی در اپایسیا بود، خوب سیاستمدار حکومتی بود، سیاستمدار اپایسیا بود و در اخیر در کشور را بجان کشیدن. من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه و ایسا و ایسا قدم و قدم من همین ملت تاجیکستان بود به همون جنگ بود به همون نفهمی ها مرسیده است. برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این سور خاتمه بدیم.
با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را، چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان؟ شما به این چی میگویید؟
من در این سوال پاسخ معلوم است، چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن و قدرت خود را نشان بدهد و شهرونداش میخواهد بفهموند که شما اگر زیدی هستید، مخالفی حکومت هستید، دستی حکومت دراز است، با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید، ما شما را میتوانیم بیانیم هر کجایی نباشید، از زوروری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای ناخوب دارد. ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هرچند حکومت فشار را زیاد میارد، یعنی زکروچ باید میکند گایکو را، تا اون مخالفان عادی زیاد میشن. مردم امروز هزارها نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن، نه ترسیده از ایزد امان آشکارا محافظت میکنن، یعنی نظری خودشون آشکارا میگن. دیگر نمیشد که هم به این هزار و چند هزار نفری که حاضی مخالف است از روسیه و اروپا دراش هم نمیرسد و پولش هم نمیرسد، همه اینها رو به تاجیکستان بردن.
اگر همین پیشنهاد باشد، من باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست، باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد. شما باید بگید که مثلا در خراسان یک رئیس نشد، وقتی که مردم نزدی کاخ رئیس جمهوری قرقیزستان جمع اومدن خواستن که سلاح گیرن و این پرزیدنت سوینبوی بود، سوینبوی بود برای اومد که برادر یک قطره خون شما به همین یک این وظیفه من به یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرده رفت. برای همین نباید که رهبران تاجیک ما هم یک فکر کنن، اندیشه کنن، چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکان جهان است، باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد و باید کار کنه که مردم را با وحدت دارد. برای من این سال 30 سالگی جشن وحدت استقلال تاجیکستان است. در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجم کنیم، ولی ما باید که مردم را متحد کنیم با وحدت دارد. تنها با روی
تشکر
برای آن را که هر یک جوان تاجیک تواند که خوشش ساخته بتواند، نه اینکه همین با پریکاز فقط قوم آدم های گناه یک قوم یک گروه خوشش ساخته در وظیفه ها باشند. باید یک جوان تاجیک دپتر شود برای اوستی، باید که یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ویلیه شود، یک نوحیه شود، باید که با یک وظیفه پیشنهاد شود. این یعنی از روی همون قانون های عملکنده یک جامعه دموکراتی. اون وقت ما باید چی میرسیم؟
بله، یعنی که تشکر، این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم ها هست. جناب آدینف، نظری شما چی است؟ این مسئله روی حل دارد؟ چی پیشنهاد دارید شما؟ مرحمه.
روی حل یکونه این رو من داره میبینم که حکومت باید اقلیفای سالین در حکومت باید کار کنن، یعنی که باید که پیشنهادهایی کنن به رئیس جمهور که امروز وقتی اون رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم، به حزبای سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم، به تاجران یک آزادی های تجارتی بدیم و از همه مهمت به دیگر اندیشان یک رویش دیگر، یک رفتار دیگر کنیم. و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و با سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و نمیدونم اجتماعی که تاجیکستان آزاد فرا گرفته است اینو بیرون کنیم.
تشکر زیاد بینندگان عزیز، این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد رو به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافع تاجیکستان و فرهاد ایدنایف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نوی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بین بروش داد، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. من جای او بودم که می دیدم دیدم یکی اوریان و لرزان، دیگری پوشیدن صد جامعه رنگی، زمین و آسمان را واژگون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
حاج میثاق که من به خیلی ارزان کرده، سه سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبوده جمعه باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از قرار دست کشید که قبول پناهجویان به کشور را مثل عهد رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در پایین‌ترین سطح نگه می‌داشت. بر اساس امری که او روز 16 اپریل امضا کرد، باید آمریکا در یک سال فقط 15,000 پناهجو را به قلمروش راه می‌داد، اما بعد از تنقیدها از او کاخ سفید گفت در این مسئله بعضی نافهمی شده است. جیمز ساکی سخنگوی کاخ سفید با نشر یک بیانیه گفت در اظهارات اولیه درباره قرار بعضی نافهمی‌ها بود و انتظار می‌رود جو بایدن معیار قبول پناهجویان را تا روز 15 می بالا برد. او درباره این معیار چیزی نگفت. عین زمان در بیانیه آمده است که هدف جو بایدن برای قبول 62,500 مهاجر تا ماه اکتبر غالبا اجرا شدنی نیست و سبب آن را برنامه قبول کرده در زمانی دونالد ترامپ نامیدند. رئیس جمهوری فعلی آمریکا زیر فشار زیادی سیاسی قرار گرفته است، چون مهاجران زیادی از مرز مکزیک به آمریکا وارد می‌شوند. جمهوری خواهان می‌گویند سبب موج ورود مهاجران به آمریکا از سیاست سخت‌گیرانه دونالد ترامپ دست کشیدن جو بایدن است. راول کاسترو از مقام رئیسی حزب کمونیستی کوبا استعفا داد و تصمیمش به این معناست که پس از انقلاب برادرش در سال 1959 دیگر یکی از مقام‌های بلندپایه در حکومت کوبا نخواهد بود. برادری او فیدل کاسترو سال 1959 حکومت کوبا را سرنگون کرد و هر دو از آن زمان رهبران اولی کشور بودند. راول کاسترو 89 ساله روز 16 اپریل هنگام سخنرانی در آغاز انجمن 8 حزب کمونیستی کوبا درباره استعفایش خبر داد. او گفت از بس که ماموریتش انجام یافته است بازنشسته می شود. عین زمان او گفت تا زمان زنده هستم برای محافظت وطن، انقلاب و سوسیالیسم با قوت بیشتر از هر وقت به پا می ایستم. فیدل کاسترو سال 1959 پیشوای انقلابی بود که دیکتاتور کشور فولگنسیو باتیستا را سرنگون کرد. او سال 1965 رئیس حزب کمونیستی کوبا شد و سال 2008 مدیریت کشور و مقام پرزیدنت را به برادرش راول کاسترو داد. وزارت امور خارجه آمریکا قرار روسیه برای از قلمروش راندن 10 دیپلمات آمریکایی را مایه تأسف و تشنج‌انگیز نامید. سخنگوی وزارت روز 16 اپریل در یک نامه الکترونی بر رسانه‌های آمریکا گفته است شدت گرفتن اوضاع به نفع ایمان نیست، ولی ایالات متحده حق پاسخ دادن به هر گونه نقار از طرف روسیه را نگه می‌دارد. از این پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش در پاسخ به اخراج 10 دیپلمات روس از آمریکا عین کار را با 10 دیپلمات آمریکایی در روسیه می‌کند. حکومت جو بایدن روسیه را با دخالت در انتخابات کشور، حمله‌های کیبرنتیکی به آمریکا متهم کرد و دیپلمات‌های روس را از واشنگتن راند. بعد این روسیه هم گفت که عین کار را خواهد کرد. قرار جو بایدن درباره اخراج دیپلمات‌های روس و اعمال تحریمات به چندی از مقامات بلندپایه روسیه روز 15 اپریل قبول شد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که قرار ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 60% برای احیای سازش اتمی با این کشور کمک نمی‌کند. عین زمان او گفت خوشنود است که ایران همچنان در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای بازگشت به این سازش سال 2015 شرکت دارد. درباره این مسئله از جو بایدن در نشست خبری مشترک او با یوشیهیده سوگا نخست وزیر ژاپن روز 16 اپریل پرسیدند. در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد ایران علامت جدی نبودن کشور برای بازگشت به اجرای سازش اتمی نیست، جو بایدن گفت به نظر من از حالا قضاوت کردن درباره نتیجه بر وقت است، ولی ما حالا گفتگو داریم. پایان اقتباس. حکومت ایران اولی همین هفته گفت به غنی‌سازی اورانیوم 60% آغاز کرده است که در صورت خواستن میتوان آن را به اورانیوم 90% لازم برای بمب اتمی تبدیل داد. ایران تا کنون این کار را نکرده بود و گفت که غنی‌سازی اورانیوم 60% پاسخ به حمله احتمالی کیبرنتیکی به تأسیسات اتمی نتنز است که ایران آن را کاری دست اسرائیل میداند. مقامات بلندپایه قرقیزستان برای ترغیب استفاده محلول یک رستنی زهرناک برای معالجه بیماری کووید 19 زیر تنقید ماندند. وزیر تندرستی عالم قادر بیشنالیف روز 16 اپریل در یک نشست خبری گفت محلول ریشه اکونیت را که در این کشور میسبزد به 300 گرفتاری کووید 19 دادند و خودش هم در پیش چشم خبرنگاران مقداری از آن محلول را نوشید. او گفت که این محلول به صحت انسان ضرر ندارد. وزیر تندرستی قرقیزستان گفت محلول را باید گرم و دو سه روز بنوشد و کسی کرونا ویروس گرفته باشد خود را بهتر حس میکند. دفتر سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد مقامات قرقیزستان را سخت تنقید کرد و گفت هیچ دلیلی نیست که نشان بدهد محلول ریشه اکونیت که گلهای کبود دارد دوای هر گونه دردی از جمله کرونا ویروس باشد. اکونیت در اروپا، آسیا و از جمله در ولایت شینجان چین بعضی قسمت های قرقیزستان و قزاقستان می سبزد. بعضی از مردم با این باور که ریشه شفا بخش است آن را چای می کنند و یا در خوراک می اندازند، اما در اصل ریشه اکانید زهراگین بوده سبب بیماری و یا حتی مرگ انسان می شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بالاروی نرخ ها در تاجیکستان به خصوص نرخ محصولات خوراکواری دسترخوان رمضانی مردم را خردتر کرده است. برخی از ساکنان میگویند مثل سالهای قبل خانه آنها در وقت افطار دیگر میوه و گوشت ندارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. همصحبتان رادیوی آزادی در خیابانهای دوشنبه گفتند مقامات نباید تنها تماشابین وضع باشند و برای پایین بردن نرخها باید راه پیدا کنند. مقامات میگویند برای پایین بردن نرخها تلاش دارند و با این مقصد یرمرکه ها تشکیل کردند. صباحت محی‌دینوه در شهر دوشنبه آموزگار است و به گفته خودش 700 سومانی معاش میگیرد. شوهر محی‌دینوه در مهاجرت است و آنها 4 فرزند دارند. صباحت محی‌دینوه میگوید با 700 سومانی نمیداند که چه خیلی یک ماه رمضان را گذراند. محی‌دینوه و چند همصحبت ما در بازارهای دوشنبه به این سوال میخواهند پاسخ یابند که چرا با فرارسیدن ماه رمضان یا یگان جشن و عید نرخ ها یک بار بالا میروند. صباحت محیدین و افزود
یا عیب تاجران باشد یا عیب فروشنده ها باشد، این مثلا زیادتر میکنن نرخ و نوار رو بالا میبرن. ولی من از تاجران یک خواهش دارم، همون خیر و صدقه که در تمام صغیره ها و نوار میکنید، همون خیر و صدقه ها رو بردارید و مثلا نرخ رو مثلا کم کنید که ما بدنای ما به این چیزای شما احتیاج دارد، همین رو مثلا ما خرید توانیم.
بالا روی نرخ نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در منطقه ها نیز دیده می شود. برخی از ساکنان شهر باختر مرکز ولایت ختلان می گویند بعضی محصولات خوراکواری برایشان دستنار است شده است. یک همصحبت ما در شهر باختر گفت
если я покупаю мясо я где-то на 10 на 15 сомон когда мне надо. Но я не жалуюсь на своё здоровье. Не хватает.
مقامات نیز مشکل را تصدیق میکنند. آژانسی آمار در گزارش اخیر خود گفته است تنها در ماه مارس نرخ محصولات خوراکواری در تاجیکستان قریب 2.5% بالا رفته است. به اطلاع آژانسی از جمله نرخ کارتاش که 30%، سبزیجات 23%، شکر و روغن 7.5% و گوشت 4.3% گران شده است. مسئولین بازارهای شهر دوشنبه بگویند برای فراوان کردن محصولات و پایین بردن نرخ‌ها تلاش دارند. تشکیل یرمرکه‌ها و نظارت برای به اساس بالا نبردن نرخ‌ها از تدبیرهای مقامات برای جلوگیری از بالا روی نرخ‌ها بوده است. ولی مشاهده ما در چند بازار دوشنبه نشان داد که این تدبیرها چندان جلوی بالا روی نرخ‌ها را نگرفته است، چون در یرمرکه‌های تشکیل کرده بازارها محصولات کم است یا صفت آن طلبات همه ساکنان را قانع نمی‌کند. برخی از ساکنان میگویند با بالا رفتن نرخ‌ها برایشان تنها یک راه می‌ماند که این هم باشد خرید را کم کردن است. احمد جان حامدزاده یک ساکن دوشنبه گفت
میوه می‌خریدیم، میوه نمی‌تونیم دیگه خریده. گوشت مثال گوشتی قدر قیمت شده و تیمبالیوز یه راه محکم هم که موجی رو کار رفتن نمیتونن که کار کنن.
همونه میراگی هم میامونده هر گوشت هم میگیسته اول سالی جاسته حاضر اول یک ماه بر دو بار سه بار دیدیم اگر حاضر یک بار میگیدیم یا دو بار میگیدیم.
کارشناسان بر اینند که مقامات برای تنظیم نرخ‌ها نباید دیگر از تجربه فشار به تاجران استفاده کنند. راهی که در سال‌های گذشته برابر بالاروی نرخ‌ها از آن استفاده می‌شد و به گفته کارشناسان ناکام بود و باعث کمچینی محصولات در بازارها می‌شد. با تاکید اقتصادشناس مسعود صابروف، یگانه نقشه که دولت میتواند برای پایان بردن نرخ انجام دهد جبران ضرر تاجران است. صابروف افزود
یگانه نقشه دولت میتواند در پایان کردن نرخ از حساب جبران کردن میتواند این اصول استفاده برد، وگرنه این بزرگ است، بزرگ قطعه نمیشود و تاجر هم هیچ وقت بر ضرر انا بگیم که خزینش کار نمیکنه. اخیر دولت میتواند جبران کند، قطعی مثلا بار تامین کننده ها یک سازش یاد بگیرد جبران بیارد رضای مبلغی
دعوت ها به ارزان کردن محصولات در ماه رمضان از زبان روحانیان و حتی رئیس جمهور هم صدا داد، اما تاجران میگویند تنها دعوت و بعضن فشار به آنها مسئله را حل نمی کند و برای پس شدن نرخ ها باید محصولات در بازار فراوان باشد.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند لاتو و بازی‌های دیگری بردناکی که بلاگران تاجیک در شبکه اجتماعی یوتیوب تشکیل کردند غیر قانونی است. با ادعای آنها تشبثکاران برای تشکیل لاتو و بازی‌های دیگری بردناک در شبکه اجتماعی هنوز اجازتنامه ندارند. بلاگران تاجیک گفتند تشکیل لاتو و آزمون‌ها یک سرچشمه درآمدی آنهاست، اما عین زمان تاکید کردند که اکثر بلیت‌ها در خارج از جمله روسیه فروخته می‌شود نه در تاجیکستان. آن از ریاست حقوقی وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تشکیل لاتو، لاتری و بازی‌های برنور در تاجیکستان بلاگران باید از وزارت مالیه نخست اجازه نامه بگیرند.
باید هم لیسنس وزارت مالیه گیرند، باید لاتو و لاتری
مصاحبی ما در ریاست حقوقی وزارت مالیه افزود بزودی به قانون مربوط به این ساحه تغییر علاوه ها وارد کرده بلاگران و تشبثکاران دیگری بازی های بردناک را در شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب به فعالیت قانونی وادار میکنند. در حالی که مقامات تاجیکستان تشکیل لاتو را بی مجوز غیر قانونی میشمارند، مأموریت یوتیوب در قاعده های خود مربوط به تشکیل آزمون ها گفته است شرکت در چنین آزمون ها باید رایگان باشد و با قاعده های تشکیل لاتو در کشور اقامت مطابقت کند. ماه های اخیر تشکیل لاتو و بازی های دیگری بردناک مالی توسط شبکه های یوتیوب و از سوی بلاگران تاجیک افزایش یافته است. براده تیجی، بران، اولاد مدیا، زمانوی مدیا و ده ها بلاگر و صحیفه های دیگر در یوتیوب بازی های بردناک و لاتو تشکیل کردند. آنها معمولا ماشین های دست دوم، جایزه های پولی و تلفن موبایل و حتی خانه استقامتی را به حیث جایزه اعلان میکنند. بعدن بلیت ها را با نرخ از 100 تا 200 تومانی و یا از 1000 تا 3000 روبل به فروش میگذارند. ظاهرا خریداران بلیت این گونه آزمون ها مهاجران کاری در روسیه هستند و بنابر این در اکثر موارد نرخ بلیت با روبل روسی معین کرده می شود. اما برندگان لاتو در تاجیکستان اعلان شده جایزه ها را نیز در اینجا می‌سپارند. فیضعلی سفروف بلاگر سابقه‌دار تاجیک از ناحیه سنگبار گفت تشکیل کنندگان لاتو بعضن کاربران را فریب می‌دهند. او گفت
همه چیز دروغه، همه کارا میشود که من خودم میتونم تشکیل بکنم، تحت ماشین همسایه را صورت بگیرم یا چیز دیگر را صورت بگیرم که همین ماشینا در همین جا هستن، بودجه را تشکیل کنم، سوما جمع کردم بودجه را تشکیل کنم، باز هم صاحبای ماشین 5 سومونی دیگه بتیم یک نوارچه‌شون بگیرم بگن که رحمت کلان که همین ماشینا من برد کردم ماشین خودشا، هیچ کس سفتش کرده نمیذاره، فقط تشکیل کننده تمام نتونی که تماماً یگون هدیه با یگون کسی نتی.
بلاگر تاجیک افزود مأموریت یوتیوب آزمون‌هایی را که برای شرکت در آن پول طلب می‌شود من کرده است، اما به قول او الگوریتم و یا ذهن سنعی در همه حالت پی نمی‌برد که آزمون پولکی است. از این رو صحیفه‌های لاتو و بازی‌های بردناک را نمی‌بندند، گفت او. اما سازمان دهنده های بازی های برنوک در یوتیوب میگویند بازی هایشان شفاف و بدون فریب است و تمام روند را به نوار گرفته در پخش مستقیم به تماشابینان نمایش میدهند. مسئولان صحیفه تجمیکس که نیز بازی های برنوک تشکیل میکنند گفتند تنها از راه بازی های راستین و بدون فند و فریب باوری تماشابینان را به دست آوردند. آنها نخواستند نامشان برده شود ولی گفتند اکثر خریداران آنها در خارج هستند و میپرسند چرا باید در تاجیکستان اجازت نامه گیرند. طلب اجازت نامه از بلاگران برای تشکیل بازی های بردناک از سوی مقامات تاجیکستان در حال است که قبلا چند از بلاگران شناخته را به سپردن انداز یا مالیات عهده‌دار کردند. مسئولان کمیته انداز ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفتند فعالیت 29 صحیفه مربوط به بلاگرها را در شبکه های اجتماعی آشکار کردند که مطلب های آنها را از 3 تا 19 میلیون بار تماشا کردند. کمیته به صاحبان این صحیفه ها تا ماه اپریل مهلت داد که از درآمد خود انداز سپارند. بعضی از بلاگران گفتند تصمیم مقامات به کیسه بلاگران نوکار ضربه میزند. آنهایی نیز که در شبکه های اجتماعی آبوناچی و یا پیروی زیاد و درآمد معین دارند ضرر میبینند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
در دهه زرکاران در ناحیه وسه که به نام پهلوان آباد هم مشهور است ده ها اویله لولی و جوگی به سر می برد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. اکثری ساکنان دهه های اطراف آنها را به طلبندگی دوری از تحصیل و بیکاری می شناسد ولی خود لولیان می گویند سالهای اخیر شیوه زندگیشان تغییر کرده است. رحمان علی خلاصوف یکی از ساکنان دهه زرکاران گفت هرچند ترک عادت امری محال است به فرق از سالهای گذشته طلبندگی را تا حد امکان کم کرده اند. اون نقل کرد که سال 2013 خودش عنوان حاجی را صاحب شد و در مکتب کار میکند و تنها برای تسکین دل هفته یک بار بگشت یا طلبندگی میبراید در حالی که در گذشته شغل هر روزه او اویله اش بود.
خاک همه اینه آقیم بندگه خونه خیلی داری خونه ما بده و اینه تایی که همه اینه هم گلاش هم میبینم اگه که این خونه خوب داری با می طلبی خیلی خیلی هم خب بعض یا میگن آقی همه خیلی
گفت او. رحمان علی خلاصوف افزود آنها نیز به مثل ساکنان دیگر منطقه از حقوق تحصیل و کار برخوردارند و در جامعه صاحب احترامند ولی شکوه کرد که به چند مشکلی آنها باید جدی رسیدگی شود. یکی از چنین مشکل ها به قول او تامین خانواده ها به زمین و منزل بوده است.
امی فقط کم بودیم و اینم مسئله اینه. اینم چهار تا زمین از زمین ما اینم 4 تودی خرد، اینا 5 4 کلیم خدم پنجمشون.
مقامات میگوید مسئله زمین و خانه خاصی تنها قوم لولی نیست، با قول آنها خانواده های دیگر نیز هر روز برای گرفتن قطعه زمین درخواست میدهند، ولی حل آنها فرصت میطلبد. ناحیه واسط در جنوب تاجیکستان جایگیر است و یکی از ناحیه های کلانترین در منطقه کلاه به شمار میرود. در آنجا 3 دهه بزرگی لولیان وجود دارد. با نقل رحمان علی خلاصوف در دهه زرکاران برای تحصیل کودکان مکتب ساخته اند و برای تجارت نیز شرایط فراهم آورده اند. او گفت حالا کودکان به جای طلبندگی بیشتر به خرید و فروش میسر مشغولند. اما اصول های اساسی زندگی لولیان هنوز هم حفظ شده است. قسمی از زنان شوهر خود را ستون خانه میدانند و تامین آیله را به دوش میگیرند. سربیناز چویانوا یکی از ساکنان زرکاران میگوید تا زمانی مرگ شوهرش او را نگاهبین کرده است. باور دارد که ستون خانه اش را از دست داد و موی سرش سفید شد.
مردک خوب داشت، زندگی خوب داشت. مردک و مردک ساز بشکرانه.
این مردک ستم خانه هست. این مردک و مردک ستم خانه هم قدر برای که زندگی مایران.
ساکنان دهه های اطراف زرکاران میگویند در گذشته از طلبندگی زیادی لولیان و کمسوادی آنها خوششان نمی آمد. حالا بعضی تغییرات را در زندگی نمایندگان قوم جوگی مشاهده کردند. یکی از آنها با نام بختاور گفت:
با فکر ما که امیون یگون خیلی چی خدمت فرقیت نداره، ده امی توجیک خدمت وابشه فرقیت نداره. ممکن ای سبب گشت میروان ای مو سبب قبولش نکنم.
نمایندگان قوم لولی در دهه زرکاران گفتند نه تنها در بخش کار و تحصیل تغییر کرده اند، بلکه در انتخاب عروس و داماد هم قلاب شکنی کرده اند. آنها میگویند اکنون از حساب فرزندان مردم محلی و روزها برای بچه هایشان عروس و داماد انتخاب میکنند. هزاران نماینده قوم لولی در پنجکنت و حصار، وحدت، واسه و جلال الدین بلخی به سر میبرند. به قول تاریخ نگاران لولیان 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و کشورهای دیگر هجرت کرده اند. در هر دولتی که آنها سکونت کرده اند زبانی مردم همانجا را پذیرفتند، ولی کسب خود یعنی طلبندگی را پورا ترک نکرده اند. این در حالی است که سازمان ملل متحد سال 2019 گفت تاجیکستان قبول برنامه مخصوص برای بهبود بخشیدن به وضع حقوقی و اجتماعی لولیان ضرور نمی شمارد و از حکومت خواست این موقعش را بازنگری کند. کمیته محو تعبیز نجاد این سازمان خواسته بود که تاجیکستان شرایط فراهم آورد که دختران جوگی به تحصیل مناسب دسترسی داشته باشند و از مکتب بیرون نمانند. گذشته از این امکان فراهم آورد که آنها در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های عالی تحصیل کنند. مقامات تاجیکستان میگوید برای تحصیل کودکان لولی یگان مانع وجود ندارد، ولی تنها مشکل این است که آنها نه همیشه میخواهند از رسم و آیین های خود دست بکشند. در گذشته بعضی از لولیان شکایت کرده بودند که فرزندان آنها را در مکتب های عمومی مهضوم و مسخره میکنند و به همین خاطر نمیخواهند به آنجا بروند. بر اساس آماری رسمی در مکتب های کشور بیش از 1300 لولی تحصیل میکند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، منطقه کلاب.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک گروه کاری بعد از 12 سال تصویب آدابنامه خبرنگاران تاجیک به تکمیل مقررات آن اقدام کرده، انتظار می رود تا 3 هفته دیگر متن آن از سوی ژورنالیستان تاجیک قبول شود. این در حالی است که برخی از منتقدان آدابنامه ژورنالیستان در سال 2009 با گذشت مدت ضرورت آن برای جامعه تاجیک را درک کرده، همکنون از مبتکران تکمیل مقررات آن شدند. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سالهای 2012 و بعدی همه ساله منیتورینگ شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان تا 40 مورد نقض آدابنامه خبرنگاران تاجیک را آشکار میکرد، اما یک یا دو سال پیش این رقم به 15-20 مورد کاهش یافته است. قرانشاه شریفزاده، استاد بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان و عضو ریاست شورای وسایط اخباری عامه، میگوید که در سال 2009 خود مخالف تصویب این سند غیر حقوقی مشورتی بود، زیرا بر این نظر بود که قانونهای جاری فعالیت خبرنگاران تاجیک را به خوبی تنظیم میکند. اما سپس نشریه جامعه با رهبری قرانشاه شریفزاده این سند را قبول و خودش به عضویت شورای وسایط اخبار عامه پذیرفته شد.
مادامه روزنامه‌نگار قانون رسمی را رعایت نمی کند، آیا معیارهای توصیه‌های سازمان جمعیتی را رعایت می کند؟ فکر ما همین خیلی بود.
رجبی میرزا خبرنگار تاجیک میگوید که نیز از مخالفان این آدابنامه بود، اما سفرهای خارجیش نظر وی به این سند را تغییر دادند.
مثلا قانون بگوری مدباد ندارم و محض از طریق که همین آدابنامه یا معیار اخلاقی فعالیت وسیله اخباری عامه نظارت تنظیم میشود.
حالا گروه از خبرنگاران سرشناس تاجیک با در نظر داشت تغییر وضعیت کشور و به مرحله نوی رشد رسیدن تاجیکستان پیشنهاد دارند که مقررات آدابنامه خبرنگاران تاجیک تکمیل داده شود. قرانشاه شریفزاده، استاد بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، میگوید که پیشنهادها گرد هم آورده شده، انتظار می‌رود تا 3 مای این تغییرات رسما به تصویب برسد. از جمله دستاندرکاران اصلاح آدابنامه می‌خواهند به این قاعده‌ها دستکشی خبرنگاران از گرفتن تحفه‌های مالی برای پخش یا برعکس پخش نکردن مواد را جای دهند. قبلا در این قاعده ها 17 نقطه وجود داشت و در لایحه اصلاح شده این نقطه ها به بیش از 70 عدد افزایش یافته است. عبدالملک قادیروف، رهبر سازمان جمعیتی میدیا الیانس تاجیکستان، میگوید این آدابنامه تا اندازه به بهبود کاری خبرنگاران مساعدت کرده است.
البته همه اون چیزی که در این آدابنامه هست برای اونهای هست که خودشو پیروی کنین هستن، البته فایده آورده بود.
این در حالی است که صاحب نظران از تنگ شدن فضای آزادی سخن در تاجیکستان و افزایش پخش موادهای تبلیغات پنهانی دولتی و تجارتی و تحقیرآمیز در رسانه‌های کشور اظهار نگرانی میکنند. ژورنالیستیک تاجیک در حال بحرانی قرار گرفته است، گفته شهلا اکبیرو، رهبر سازمان جمعیتی خبرنگاری خامه و رئیس پیشین شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان. استانداردها ویران کرده می شوند، ارزش‌ها تغییر یافتند، رسانه های آزاد کمتر شدند، صفت وسایط اخباری عامه به طور جدی بد شده است. نوشته از سامانه سازمان انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان از قول شهلا اکبیرو.
گلومای گلومای تازه برگی گلومای، کجا کاش در برومای علماش در دلومای. گلومای گلومای تازه برگی گلومای، کجا کاش در برومای علماش در دلومای. گلومای گلومای تازه برگی گلومای، کجا کاش در برومای علماش در دلومای. گلومای گلومای تازه برگی گلومای، کجا کاش در برومای علماش در دلومای. آیا دل بر ما رسان و یادی کاش در بر و مار علماش در دل و مار
شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان آن هم در بازداشتگاه حادثه‌ای که سال‌های اخیر به یک روش دائمی تبدیل شده است و اخیراً با فعالان و مهاجران حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدل فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزی گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی و فرهاد آدینایف یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را می شنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند.
24 بود ماهی مرد از طرف شخصیت های نامعلوم بازداشت شدیم به یوان حجت یک جو شب مرد شدیم روزانه 25 مرد با سمالیات شنون روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیشیدیم کوتاهیم.
خب ما این حرف را شنیدیم، اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا روش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنیم، مرحمت نظر شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میاین، خطرها به عمل میاین، دولت مجبور است که همیشه برای بیخطری اهالیش برای مردمش از همه چاره ها کار بگیرد، حتی آزادی های انسان ها را کمتر کند و چاره های امنیتی را زیادتر کند. چون وقت های اخیر ما ببینیم که در روسیه همخی گروه های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتقاد از جمهوری تاجیکستان گم میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن عبارت است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست می‌زند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند. از جمله من همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک ایشان یا یک داملای تاجیک و این خطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نقطه نظر قانونی، بله خطا هستن، چون که ما باید که پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو با شعبه کارهای داخلی و با امنیت جهه زنیم، حتما باید که ما خویشتوار اون کس آگاه کنیم و او ما باید دعوتنامه کنیم. در اصل دعوتنامه باید دانند که همین آدم یعنی خیش اونو در کجا هست. دیگه وقتی که ما میبینیم از پسی در رو جه میزنیم و در سری او خلطه میکشیم و او رو میبریم به جای نامعلوم و بعد ما اون رو شهروندیش رو بیکار میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در تاجیکستان پیدا میشد. این خلاف قانون است.
جناب آدینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابر چی است؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگوید؟ مرحبا.
سلام به بینندگان رادیو آزادی. آقای مهدی یک چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان را از سیرلوفسکی اوبلاست میدوزدن چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان را شهروندیش را بکار کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سیرلوفسکی اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شود. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبینید که از روی قانونی این کار اجرا کرده نمیتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنند، یعنی آدم رو میدوزدن. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشد، این جنایت بین المللی حساب میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مثل همین که قضیه که ایزا حالا در قضیه ایشان چیزای معلوم است. امیدواریم که اون رو خب دوز دیدن و خودش هم اخرار است، اون در آزادی است. ولی در قضیه ایزا ناروشنی و بسیار است. کی او رو بازداشت کرد؟ چیگونه او رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن؟ یعنی که او رو روز 25 با بایشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایزا تمام بکر شده است؟
ببینید این همین مسئله، یعنی که شهروندی عزت امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن، ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگیرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش رو بیکار میکند، اینها چی معنا دارن؟
ببینید این یک چیزی معمولی است. در قضیه عزت امان معلوم است که این با از طرف تاجیکستان هم دازی شده است. من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دزدیدن. ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثلا ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف، قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده، یعنی حکومت روسیه به طور مثال امویده روسیه شهروندی اون را بکار میکند و اونها حق پیدا میکنند که در صد این را ببینند. در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن، ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چوب شهروندیش رو برقرار کردن بود، ولی قضیه ایشون سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریزی شده بود اون رو با یوردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان.
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است. همین طور؟
بله 100% این درست است. این همش با چون قضیه پیشتر این فاکتور رو بیشتر معلوم میکنند. ببینید مقصود ابراهیموف چون این روز دیده شد، خب کرامت شریف همین خیل شد. خب ما یک قضیه دیگر داریم، قدم اسماتوف که اون متاسفانه روح اندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حفظ کنند حامیه حقوق داشت. خب این همه نفرها نشون میتید که این همه حادثه ها نشون میتید که تاجیکستان در بعض وقتها بیشتر زاینتریسون است، یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل عزت باید برگزار شود، باید کرامت خط کند، دیگر گپ نزند، نمیدونم باید مقصود ابراهیموف دیگر جوانو رو به میتینگ دعوت نکند.
تشکر جناب مهدی صابر، شما به این حرف های اودینایف چی نظر دارید؟ مرحمه.
پیش از همه چون من گفتم در روسیه بعضن تا 1 میلیون مهاجر داریم، بعضن 1.5 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستند که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن، باید که حرف اول رو در میشه باید همین ها بگیرن و اون چا که نه حکومت میخواد باید همین خیلی باشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونن که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشن و پرابلم ها که سر مردم باید از بین خیلی مردم لیدرهای خجوش با پیش میبرویم. لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونا اعتماد دارن و اونها سخنهای زیاد میگویند و اونها مثلا تمام اون مسئله که در بین موجود به عمل میاد اونها را مثلا رسانه میکنن و مطبوعات میرسانن از حکومتهای روسیه از تویسان طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرد نه به تویسان میفرد. برای همین هم با اون افرانه که مثلا با مثل کرامت شریف بودن و با مثل عزت امان بودن اینها نفرانی بودن که باید که از همون دایره که باید همشون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی بین موهایی هستن باید اونها صدا نشناسادی برن کنن که اونها مثلا از دایره همون جمعیت توجیه ها که در همون محله ها هستن باید بیرون باشه. اگر در همین اندازه باشه با اونها هیچ نمیشد که وقتی که اونها از کنسولگری بیرون میرون وقتی اونها در از سفارت بیرون میرون و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سایه میبرد اون وقت اینها میخواهند که حکومت ها میخواهند که چاره بینن تا که همه چیز رو در جامعه امروزه روسیه پس نمیدن. من سبب اصل در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتونستن همین سید نورالدین رازیق و یا عزت امان رو به تاجیکستان انتقال دهند؟ در چنین حالت قانون ها چی میگویند؟
نه تنها تاجیکستان بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی از جمله با کشورهای آسیای مرکزی شرمها دارن، شرمهای خیلی قوی دارن و موقع این شرمها اونا میتونن که دلخواه آدم های خود گناهگار است، بیگناه است برای کفشش دعوت کنن و او تنها بوده که اونها یک دعوت نامه تیان و مخیش تبوره های گوره بخواه اوگاه کنن برن و یا مثلا معاین کنن و بگیرن در سود معاین کنن که همین گناهگار است. اگر شرمی ها واقعا اگر سود بیکار کنن همه وقت میتونن که گرفته اونا مثلا و دیگر دولت انتخاب بدهن.
تشکر جناب آدنه مرحمت.
در همین سوال من جواب
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی قانونی این رو عملی کرده نمیتون. برای چی؟ من یک مثال زنده داریم قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک یعنی یک فعال جامعه اون وقتی شهروندش بیکار کرده اول اونم شهروندش بیکار کردن اون رفت داد سود به سود مراجعه کرد سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببرد. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونن و روسیه هم نمیتونن چون شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنن و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنن وقتی این امکان ندارد از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. ببینید پرویز مولاجانوف کارشناس شناختی تاجیک گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود پس کار نادرست بود چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرسان و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امانو یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیر جسور است. من در اون مرکز تخصص استراتژی پرزیدنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچهای ما صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از امیر روسیه شرانه تویسان با من شخصا مراجعه کرده باشه که در این یوم پرابلم در موندم من با عزت امان مثلا مراجعه کردم همین مسئله ها رو عزت امان در همین خود یکوت یا در همین سینی رو در همین جه ها مثلا آدم فرستاد حل کرد که این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدر یک پیشوای مهاجران تاجیک بود و این که او رو گرفتن و بردن واقعا همین شاید پرویز مهاجران بود است. این یک خطای محض بود. باید که این آدم رو طرفداری میکردن، این آدم رو در همین نهادهایی که مثلا این در تویسان چقدر کنسولگری ها هست چقدر مثلا جاهای کار است و همه خل آدم‌ها کار بیان که به مردم اینو کار کنن و اینو دانش بلند هم داشتن، نوزاد فنهای سیاست شناسی بودن، اکادمی دیپلماتی رو خدمت کردن. ولی امروز میگه که در همین نهادها آدم‌های کار میکنن که تماما و ها از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن و باروهای گناهکار میگن مرا بعد همه خل وضعیت هم مرکب میکنن. ما باید خود حکومت تویسان بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفرانی که دانشمند هستن و آدمانی هستن که زباندان هستن او میگن که سفیر باید که نفری باشد که وی دانشمند باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، باید همین آدم ها باید به همین وزیفه گذاشت شدن. از جمله همین عزت امان یک نفری بود که همین خواسته های مهاجر را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر کردن میتوانید.
حالا بید برگردیم به یک سوال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدن شهروند، یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده می شود. شما جناب آدینایف به این مسئله چی نظر دارید؟
فکر می زنم ببینید، منم شهروندی روسیه را دارم، منم دو شهروندی دارم، شهروند روسیه هستم. و نظر داشتم که من شهروندی روسیه، من در بلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروند روسیه دارم، از جنرال پراکراتوری روسیه درخواست کردم، از فیزبی روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیرد که من برگردم به خانه و داری خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو با بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از بین بگیریم. به خاطر همین مثل من صدها نفری هست که در باز روسیه هست و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن. یعنی خیلی مشکلی زیاد دارن از حسابی چه؟ از حسابی که تاجیکستان تقاضایی دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیر که این حادثه روی داد و بچه‌ای که میتینگ برآمدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروندایی که صحبت میکنم، اکثر اونها میگه که من بیشتر از اون خوف دارم که در تاجیکستان میآیند خونمون و ضرری با یعنی ضرری روحی میاندازم با پدر و مادر، چیگونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونا میگه که فرزند تو با گروه نمیدونم فلان گروه، گروه 24 و پیمان با دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادر ما که اکثر در روی شوروی هست، ما آقای مهدی می نداره اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چیگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اونها یک روانی سخت میتید. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میتید، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار است، کلان است. ما همین چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این چیزای خانواده چه خیلی زیاد شده است. زن ها با کودکاشون خودکشی میکنن. این همش عملگوی چی است؟ این عملگوی این است که جامعه ما روانان خیلی ضعیف است. خیلی بلوی جامعه روانی
ببینید. حالا در ارتباط به حرفای شما جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کرده اید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مراجعه کردم، یک گروه آدمای حربی گفتن که شما من مورخال کردین میرید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کردید. چون شهروندی روسیه را پدر و مادر خود میتونن که در روسیه دریافت کنن، ولی من نامدم و از سال 2005 در تاجیکستان کار کردم. در دوره‌های وزین‌ترین که بسری مو فلاکت‌های بسیار بود، من که تمام مثلا همدیاران من تاجیکستان ترک کردن، من ترک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همیشه اعلام کرد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، مثلا قریب 30 تا نویره دارم، یگان نفری ما در تاجیکستان مثلا کار پیدا نکردیم و من برای آینده نیکی فرزندان خودم من به روسیه اومدم، علاقه دو نفر فرزند من که در اینجا دانشگاه رو خدم کردن شهروند گرفتم و من حاضر اومده این نبودم، لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بلیط گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه آمدم و من از پر کار در سینی مثلا از 60 بالا، این برای هر یک آدم مثلا در شرایط سیبیر و یکوچه و مثلا زمین های نو نیمه اتوسی بر این جوهی خنوب عادت کردن کار کردن و این سور رسیدن بسیار دشوار است.
نه درست است، درست است، ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای تاجیکستان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی بعد تاجیکستان استرداد، یعنی که اوکی ربوده برده شدند. شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یکان کارهای دیگر سر کار نداریم. ما عمری ما هم خیلی بجای رسیده است. ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هست ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم. ما از خانه بیرون نمیریم، با بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم. در اینجا کسی هم آرام نمیشناسه که ما کی هستیم. ما هم زندگی آرام دارد، چون که باید ما از همه عالم آدم کنده شده هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و برفین و خنکین یخین روسیه زندگی میکنیم و به هیچ کسی علاقه و رابطه ای نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت نهادهای روسیه باشیم یا کاری رو انجام دهیم که او مثل و در مقابل مثلا همون خواسته های روسیه باشد.
جناب آدینایف، نظر شما چی است؟ این حالت هایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشانی سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این باره. خیلی
تاثیر بد دارد، ولی من میخوام اول با آقای مهدی یک چیز بخوام بگم که بگفتی ما یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان هست اومدیم روسیه، باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بنشینیم. پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ خب دیگر برید همون بهشت زندگی کنید، نخوا شما بهشت تمونده بیاد یک کشوری خنک و سرد زندگی کنید. این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته شما تمام حقوقهای شهروندی روسیه را دارید. چرا شما باید خاموش بستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگویید؟ این اصلا نادرست است. از روی منطق شما فقط به خاطر هم پنسر شما دارید خلاص. این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندگیری رو و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان در همین مسئله ربودن یا استرداد اخراج دیگر را یعنی که همکاری میکنن و این همکاریشون چی است جناب اودنایف؟ و در عوض چی این کار را میکنن اینها؟ امینه میخواستم شما میگفتید.
بله میکنن. این دیگر معلوم است که بین کشورهای اوشی میانه و روسیه سندهای با امضا رسیده است بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان. ببینید ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن، چون قانون های بین المللی باز میتواند شهروند رو محافظت کنند، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثه بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه های غیر قانونی. در بعض مسائل من چون در این مسائل بسیار تحقیقات گذراندم و اون اومدیم رسیدیم که اونا یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک بسیار برای مقصود $50,000 دادن، برای عزت شاید که تا $200,000 داده باشن. این از همون شخصیت و شخصیت سیاسی و بستگی است که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن، به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد؟ چه نظر دارید شما؟
این فعالیت هایی که آدنهای حیزی فوقی تاجیکستان میکنند، اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت را به یک گرداب گرفتار میکنند، به یک گرداب مرابع ممکن مردم امروز مثلا بیده که در کوچه های روسیه ریختن مهاجران تاجیک. بله، من همین روز خیستم در همین شهری ما بگیم که در همین بینوی فرنگی تاجیکستان مثلا استعفان ایسیان هم این در روسیه که این مثلا یکان داخل مثلا به همون به کارهای تاجیکستان ندارد و در اینجا مردم من جمع شدن دیاده از سر نفر که ما میخواییم که یک نمایش کنیم و مفتیم برادرهای نمایشی که در اینجا میکنیم در اینجا و گوشه ایش کسا میرسد بهتر اون هسته که ما خیر انتظار شدیم کنیم چی میشود و همه این به اون آدم میرسند که شهروندهای تاجیکستان به دو گروه جدا میشن، به گروه حکومتی و به گروه مخالفین. این هوچ خیلی که سال 1992 اگر در یاد داشتم باشه، سال 91-92 بود، از جورنالیست حکومتی بود، جورنالیستی در اپایسیا بود، خوب سیاستمدار حکومتی بود، سیاستمدار اپایسیا بود و در اخیر در کشور را به جنگ کشیدن. من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه آهسته آهسته قدم به قدم من همین ملت ترکیه بود به همون جنگ بود به همون نفهمی ها مرسیده است. برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این سور خاتمه بدیم.
با چنین شیوه یعنی ربودان و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را، چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان؟ شما به این چی میگوید؟
من در این سوال پاسخی یک پاسخ معلوم است، چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن قدرت خود را نشون بدهد و شهرونداش میخواهد بفهموند که شما اگر زیدی هستید، مخالفی حکومت هستید، دستی حکومت در روز است. با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید، ما شما را میتوانیم بیاریم هر کجایی نباشید. از زوراوری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای نخوب دارد. ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هر چند حکومت فشار را زیاد میارد، یعنی زکروچ باید میکند گایگو را، تو اون مخالفان عادی زیاد میشن. مردم امروز هزارها نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن، نترسیدن، عزیزت امون آشکارا محافظت میکنن، یعنی نظری خودشون آشکارا میگن. دیگر نمیشد که همه این هزار و چند هزار نفری که حاضر مخالف است از روسیه و اروپا زورش هم نمیرسد و پولش هم نمیرسد همه اینها رو به تاجیکستان بردن.
اگر همین پیشنهاد باشد، ما باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست، باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد. شما باید بگید که مثلا در خریزان یک رئیس شد، وقتی که مردم نزدی کاخ رئیس جمهوری قرقیزستان جمع اومدن خواستن که سلاح گیرن و این پرزیدنت سونبوی بگفت سونبوی که بود برای اومد گفت که برادران یک قطره خون شما با همین یک و این وظیفه من با یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرده را. برای همین نباید که رابران تاجیکی ما هم یک فکر کنند، اندیشه کنند، چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکان جهان است باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد و کار کنند که مردم را به وحدت بیارد. برای من این سال 30 سالگی جشن وحدت استقلال تاجیکستان است. در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجمع کنیم. ما باید که مردم را متحد کنیم به وحدت بیارد. تنها
تشکر. حالا
این مهمتر رو برای آنها که هر یک جوان تاجیک تواند که خوشش ساخته بتواند، نه که همین بپریکست بخواد قوم آدمی یک قوم یک گروه خوشش ساخته بتواند در وظیفه ها باشند. باید که یک جوان تاجیک دپتر شود برای آوستی، باید که یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ویلیه شود، یک نوحیه شود، باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود. این یعنی از روی همه قانون های عملکرده یک جامعه دموکراتی. اون وقت باید چی میرسیم؟
یعنی که تشکر، این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پروبلما هست. جناب آدینف، نظر شما چی است؟ این مسئله راه حل داره؟ چی پیشنهاد داره شما؟ مرحمه.
راه حل یکونه رو من در میبینم که حکومت باید اقلیت‌های سالم در حکومت باید کار کنن، یعنی که باید که پیشنهادای کنن به رئیس جمهور که امروز وقتی اون رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم، به حزب‌های سیاسی یک آزادی‌ها فراهم بیاریم، با تاجران یک آزادی های تجارتی بتیم و از همه مهم است با دیگر اندیشان یک رویش دیگر، یک رفتار دیگر کنیم. و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و با سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و اجتماعی که تاجیکستان از فرا گرفته است اینو بیرون کنیم.
تشکر زیاد بینندگان عزیز، این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافع تاجیکستان و فرهاد ایدنایف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نوی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد.
اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بی وجدان جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان دیگری پوشیده صد جامعه رنگی زمین و آسمان را واژگون مستانه می
رادیوی